ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 28 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلام گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای از این دست همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. مارکو روبیو و نتانیاهو در اسرائیل دیدار کردند و متفق القول بودند که هیچ بخش از مذاکراتشان مهمتر از موضوع ایران نبوده.
به نظر میرسه که الان تیم ترامپ و تیم نتانیاهو با هم دیگه به یک اشتراک نظر و به یک اتفاقی رسیدن، اون موضوع ایرانه و اشاره رهبران هم به مقابله نظامی با جمهوری اسلامی هست با حمایت آمریکا.
به تازگی یک زوج بریتانیایی هم به جمع بازداشت شدگان خارجی در ایران پیوستند.
جمهوری اسلامی اساساً قید افکار عمومی حیثیت سیاسی خودش رو در داخل و خارج زده. یه سیاست تهاجمی بی‌منطق و ضد ملی در رتبه جهان و به ویژه غرب داره که یکی از اجزای اون هم گروگانگیری است.
در حاشیه نشست مونیخ، نشست همگرایی مونیخ هم با شرکت شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد که دعوت او به نشست مونیخ پس گرفته شده بود. از فرستاده ویژه رادیو فردا به مونیخ خواهیم شنید و اما در آغاز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نسرین افشار که گردآوری، تنظیم و نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مایکل والتز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بسیار جدی است. او روز یکشنبه در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و دستیابی تهران به این تسلیحات موجب رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه و تهدیدی برای جهان خواهد شد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد تمام گزینه‌ها برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران روی میز است و مذاکره با تهران را مشروط به توقف کامل برنامه هسته‌ای این کشور دانست. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو ایران را بزرگترین تهدید منطقه خواند و گفت نباید اجازه داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنیامین نتانیاهو نیز در این جلسه اعلام کرد اسرائیل و آمریکا در مقابله با تهدید ایران شانه به شانه هم ایستادند. وزارت خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد از اقدام دولت لبنان در برخورد با حامیان حزب الله که خودروی معاون فرمانده صلح بانان سازمان ملل یونیفل را به آتش کشیدند حمایت می‌کند. پس از تصمیم دولت لبنان برای جلوگیری از فرود پروازهای ایرانی در فرودگاه بیروت، هواداران حزب الله اقدام به مسدود کردن راه‌های منتهی به فرودگاه بیروت و آتش زدن لاستیک کردند. در همین مورد یک مقام امنیتی لبنان اعلام کرد این تصمیم در پی هشدار آمریکا به بیروت درباره تهدید اسرائیل برای هدف قرار دادن هواپیماهای ایرانی گرفته شده است. بر اساس این گزارش اسرائیل تهدید کرده بود که این پروازها را سرنگون خواهد کرد. فرودگاه بیروت روزهای 25 و 26 بهمن به دو پرواز شرکت ماهان اجازه فرود نداد. شاهزاده رضا پهلوی روز یکشنبه در نشست همگرایی مونیخ اعلام کرد که تعیین نوع حکومت آینده ایران بر عهده مردم است و هدف کنونی نجات کشور و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد است. او تاکید کرد که ایجاد تشکیلات جدید در دستور کار نیست، بلکه هدف همکاری بین گروه‌های مختلف است.
قبلیت بار دیگر محکوم بکنیم و در عمل نشون بدیم که راهی که میخواییم بریم بر مبنای یک اصول رفتاری متعارف و درست و صحیح هست و این را بگم که هدف ما این نیست که بخواییم تشکیلات جدیدی رو راه اندازی کرده باشیم. مهم ایجاد یک مکانیزم همکاری است و بر اساس نیروهای موجود و تشکلهای موجود بتونیم این هارمونی رو به وجود بیاریم و البته خوبه که نهایتاً یه مکانیزم هماهنگی را این گروه ها بتونن عنوان کنن که نظارت و تداوم این کار رو به عهده بگیرن.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعتراضات دانشجوی اخیر از دانشجویان و استادان خواست که از اعتراضات حمایت کنند. او همچنین در مورد لغو دعوتش از کنفرانس امنیتی مونیخ، آن را تصمیمی تحت فشار جمهوری اسلامی دانست و آن را خیانت به مردم ایران و ارزش‌های دموکراتیک آلمان توصیف کرد. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتسال زنان ایران عصر یک شنبه در آخرین دیدار خود از تورنمنت کافا با پیروزی 10-1 برابر تاجیکستان میزبان مسابقات، عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کردند. ملی پوشان ایران پیش از این تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان را شکست داده بودند. همچنین مارال ترکمان، ستاره 22 ساله تیم ملی، با 10 گل زده عنوان خانم گل و بهترین بازیکن مسابقات را کسب کرد.
سپاسگزارم. از نسرین افشار همکارم تازه‌ترین خبرها را شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
عزیزان، ممنون که هستید و بشنوید که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در جریان سفرش به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. در این دیدار موضوع ایران هم مطرح شده و آنطور که بنیامین نتانیاهو میگوید، دو طرف توافق کردند که آنچه که تجاوزگری ایران در منطقه توصیف شده متوقف شود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنویم.
مارکو روبیو از وقتی که به عنوان سناتور وارد مجلس سنا در کنگره آمریکا شد، در واقع یکی از تکیه‌گاه‌های مهم برای اسرائیل در بسیاری از دوره‌ها بود و مخصوصاً از آغاز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که کلید جنگ غزه رو زد، همواره دیدیم که آقای مارکو روبیو یکی از مهمترین پشتیبانان اسرائیل و بیانگر دیدگاه‌های اسرائیل بود که چرا این جنگ غزه رو ادامه میده و در برابر تمامی اون انتقادهایی که در برخی از افکار عمومی در آمریکا جریان داشت، آقای روبیو تاکید می‌کرد که شما برید این شکایات رو از گروه حماس بپرسید و با اونها در میان بگذارید و اسرائیل داره از حق خودش دفاع میکنه. قرار گرفتن سناتور مارکو روبیو در سمت وزارت خارجه آمریکا و همراه با مقامات دیگری که در تیم آقای ترامپ مسئولیت‌های مهمی رو واقعا به عهده گرفتن، همون گونه که رسانه‌ها و بسیاری از سیاستمداران در اسرائیل میگن، انگار که یک تیم کاملا رویاییه که اسرائیل حتی تصور اون رو هم نمی‌کرد. حالا آقای روبیو امروز در این مذاکراتی که با نتانیاهو داشت و حدود یک ساعت و اندی هم بیش از زمان مقرر طول کشید، غیر از مسئله غزه، مسئله ایران رو هم مورد بحث و بررسی قرار دادند. ما به خاطر داریم که آقای نتانیاهو اولین رهبر جهان بود که کاخ سفید بعد از بازگشت آقای ترامپ اون رو دعوت کرد 2 هفته پیش، و در اسرائیل این گونه تصور میشد که حالا که جنگ غزه کما بیش فروکش کرده، مسئله ایران رو دوباره آقای نتانیاهو مطرح بکنه. ولی ما دیدیم که آنچه که در مذاکرات آقای نتانیاهو با ترامپ مطرح شد، بیشتر مسائل مربوط به غزه بود ظاهرا. اما وقتی که بازگشت، مقاماتی در اسرائیل و رسانه‌ها گفتند که قرار و مدارها در مورد ایران به صورت جزئی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آمدن آقای روبیو هم موضع مشترک رو مستحکم‌تر خواهد کرد. شب گذشته کشتی بزرگی حامل این محموله بمب‌های 2000 پوندی رسید که از نوع MK84 هست. در بندر اشدود وقتی پهلو گرفت، بلافاصله وزارت دفاع رسما و علنا اعلام کرد که 10 کامیون سنگین به بندر رفتند، محموله ها رو بلافاصله بارگیری کردند و به سوی پایگاه های مختلف هوای اسرائیل بردند برای استفاده. رسانه ها در اسرائیل میگن که اگر قرار باشه که عملیات جدیدی، آنگونه که وزیر دفاع اسرائیل گفته، جنگ غزه جدید به راه بیفته، ممکن هست که از این بمب‌ها هم استفاده بشه. در ماه اکتبر وقتی که دولت بایدن به اسرائیل هشدار داده بود، دورانی بود که اوج تنش‌های نظامی اسرائیل با ایران هم بود و همینطور اسرائیل از بمب‌های سنگین برای از بین بردن رهبران گروه حزب الله در لبنان استفاده زیادی کرده بود و نگرانی از گسترش عملیات اسرائیل در لبنان هم مطرح بود.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، می‌شنیدیم. مارکو روبیو در اولین سفرش به خاورمیانه در مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار کرد و هر دو مشترکاً در یک نشست خبری شرکت کردند. مارکو روبیو پس از این دیدار گفت که با نخست وزیر اسرائیل کاملاً موافقه که ایران بزرگترین منبع بی‌ثباتی در منطقه است و افزود که نمیتوان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. نخست وزیر اسرائیل هم گفت که اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه علیه حماس ضربه سنگین به ایران وارد کرده و گفت که شک نداره که با حمایت دونالد ترامپ خواهند توانست کار را به پایان برسانند. این به چه معناست؟ گفتگویی داشتیم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا و تحلیل او را در این باره جویا شدیم.
دستورالعملی که بین دوتا رهبر بوده برای صحبت‌هاشون طیف وسیع از موضوعات بوده، شامل لبنان، سوریه، غزه و البته که مهمترینش هر دو نفر هم روبیو و هم نتانیاهو گفتن که موضوع ایران بوده. خب در خصوص لبنان مثلا یک اتفاق نظری بین تیم بایدن و نتانیاهو وجود داشت برای اینکه حزب الله باید خل سلاح بشه، یا در مورد غزه این اتفاق نظر در گذشته وجود داشت بین تیم بایدن و نتانیاهو که حماس نباید در رأس قدرت باشه. اون جایی که اختلاف نظر وجود داشت و به نظر میرسه که الان تیم ترامپ و تیم نتانیاهو با هم دیگه به یک اشتراک نظر و به یک اتفاقی رسیدن، اون موضوع ایرانه و اشاره رهبران هم به مقابله نظامی با جمهوری اسلامی هست با حمایت آمریکا، چون ارسال بمب‌ها در همون زمانی که آقای روبیو وارد اسرائیل میشه نشون دهنده اینه که یک سمبولیزمی هم می‌خواستن رهبران در این نشون بدن که آمریکا داره از اسرائیل حمایت می‌کنه و اسرائیل هم بر اساس گزارشاتی که در هفته‌های گذشته ما از منابع مختلف داشتیم، من جمله از وال استریت جورنال، داره حمله به ایران رو تمرین میکنه. بنابراین با توجه به رتوریکا و لفاظی های رهبران، با توجه به اون سمبولیزمی که وجود داره، با توجه به اون که ایالات متحده داره به شکل عملی ابزار حمله به ایران رو در اختیار اسرائیل قرار میده، به این نتیجه میرسیم که این حمله قطعی خواهد بود و دارن راجع به این حمله هم در واقع صحبت میکنند.
آقای قائدی، مارکو روبیو گفته که پشت هر گروه تروریستی، پشت هر اقدام خشونت‌آمیز، پشت هر فعالیت بی‌ثبات کننده ایران قرار داره. بعدم توضیح داده که منظور من از ایران رژیم آیت الله است، رژیمی که از حمایت مردم ایران برخوردار نیست و این چندمین باریه که او بر این نکته تاکید میکنه. تحلیل شما از قائل شدن این تمایز و تفکیک بین رژیم ایران و مردم ایران چه هست؟
خب این یک چرخشیه که در تیم جدید ترامپ و در خود ترامپ ما میبینیم. یعنی اگر مقایسه کنیم با دور اول ریاست جمهوری ترامپ، معمولا از ایران صحبت میکرد و کسایی مثل پومپئو و جان بولتون و اینها هم تفکیکی قائل نبودن. این بار به نظر میرسه که به شکل هوشمندانه دارن تلاش میکنن که مردم ایران رو از جمهوری اسلامی و از رهبران جمهوری اسلامی جدا کنن. این به نظرم چیزی هم است که اسرائیلی ها بیشتر به آمریکایی ها گوش زد میکنن، چون نتانیاهو و تیمش در این مورد بسیار دقیق بودن، تلاش کردن که مثلا با پیام‌هایی به شکل مستقل و مردم ایران بفرستند بگن که ما بین شما و رهبران جمهوری اسلامی تفاوت قائل هستیم. اینم یک دلیل بسیار مهم داره. دلیلش همین هست که احتمالاً حملات نظامی نتانیاهو به تاسیسات هسته‌ای یا تاسیسات نظامی حملاتی نیست که باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه و این رو خود نتانیاهو و آمریکایی‌ها میدونن. اون چیزی که میتونه بیشتر فضای ایران رو به سمت سرنگونی ببره احتمالاً اعتراضات مردم در داخل ایران و سرنگونی به شکل یک انقلاب هست. بنابراین دارن تلاش می که مردم ایران رو از خودشون غریبه نکنن و بگن که ما تلاشمون این هست که جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بدیم و نه مردم ایران. البته که تفکیک دقیق این دوتا تفکیک بسیار سختیه. یعنی در حمله قبلی که مثلا اسرائیل به ایران داشت، از نیروهای نظامی ایران که جز مردم ایران هم هستن کشته شدن. بنابراین این تفکیک بسیار دقیق و عملی نیست، اما در هر حال تلاش این رهبران رو نشون میده برای اینکه بتونن از شانس‌های بیشتری برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از این تفکیک استفاده کنند.
در نهایت آقای قائدی، 1800 بمب سنگین آمریکا به اسرائیل رسید. از اونجایی که صحبت‌های از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران پیشتر مطرح شده، آیا این بمب‌ها میتونن از دیدگاه شما و به تحلیل شما در حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران کاربردی داشته باشن؟
خب برای پاسخ به این سوال من میخوام اول یه توضیح در مورد بمب‌هایی که ارسال شده بدم. بمب‌ها مارک 84 هستند با وزن 2000 پوند. سنگین‌ترین بمب‌هایی نیستن که آمریکا در ذخیره خودش داره. آمریکا بمب‌های 15000 پوندی، 12000 پوندی، 10000 پوندی و 5000 پوندی رو هم استفاده میکنه در ذخیره ارتش خودش. بمب‌های 2000 پوندی به نسبت بمب‌های کوچکتری هستن، میتونن دهانه‌ای به عرض 15 متر و عمق 11 متر درست کنن و اگر که قرار باشه که در بتون نفوذ کنن، چیزی هولوش 4 متر میتونن در بتون نفوذ کنن. ما اگر که نگاه کنیم به تاثیرات هسته‌ای ایران، با توجه به اینکه اینها زیر کوه‌ها ساخته شدن و شهرهای موشکی ایران بر اساس گزارشاتی که ما داریم حداقل 15 متر و بیشتر زیر بتون هستن یا زیر کوه‌ها هستن، بنابراین نفوذپذیری این بمب‌ها به تمام این تأسیسات یک مشکلی هست. بنابراین یک مشکل فنی اینجا وجود داره. مشکل دوم گستردگی تأسیسات هسته‌ای و شهرهای موشکی در ایران هست. بنابراین احتمال اینکه بتونن تمام اینها رو مورد هدف قرار بدن هم احتمال پایینی هست. مسئله سوم رسوندن این بمب‌ها به هدفه، چون خود بمب‌ها که بمب‌های بسیار قدیمی هستن، یعنی آمریکا از زمان جنگ ویتنام این بمب‌ها رو شروع کرد به استفاده کردن، اما جدیداً کیت‌های هدایت شمده رو نصب کردن و برای اینکه هدایت اینها به سمت هدف دقیق‌تر بشه، باید هواپیماهای اسرائیلی بتونن وارد خاک ایران بشن. این به این مفهوم است که آمریکایی‌ها باید علاوه بر بمب‌ها، هواپیماهای سوخت‌رسان رو هم در اختیار اسرائیلی‌ها قرار بدن و اسرائیلی‌ها باید بتونن عملیات نجات خلبانان خودشون رو هم تمرین کنن و پیچیدگی‌های کار بیشتر میشه. با توجه به اینها من فکر نمی‌کنم که صرف ارسال این بمب‌ها به اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به شکل کامل کفایت بکنه، اما میتونه باعث بشه که یک مقدار تو اون دنیای رتوریکا و لفاظی‌ها این فضا گرمتر بشه. احتمالاً ایران برای امتیاز دادن در خصوص برنامه هسته‌ایش تحت فشار بیشتری قرار بگیره.
وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در این کشور دیدار کردند و متفق القول بودند که هیچ بخش از مذاکراتشان مهمتر از موضوع ایران نبود. تحلیل محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را می‌شنیدیم. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد، شبکه آمریکایی CNN در گزارشی مفصل به احتمال نقش‌آفرینی عربستان سعودی به عنوان میانجی میان واشنگتن و تهران پرداخته است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهران کریمی بشنویم.
شبکه آمریکایی CNN در مقاله‌ای مفصل به نقش احتمالی عربستان در میانجیگری میان آمریکا و ایران پرداخته. این رسانه نوشته که دریافته عربستان سعودی برای میانجیگری بین دولت ترامپ و ایران در جهت رسیدن به توافقی جدید برای محدود کردن برنامه هسته‌ای تهران اعلام آمادگی کرده. در این مقاله آمده که ریاض نگران است تضعیف نیروهای نیابتی ایران در منطقه ممکن است تهران را به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق دهد و از این رو سعودی‌ها می‌خواهند از روابط نزدیک خود با دونالد ترامپ برای ایجاد پل ارتباطی بین ایران و کاخ سفید استفاده کنند. CNN می‌گوید با این حال هنوز مشخص نیست که عربستان پیشنهاد رسمی ارائه کرده یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که نسخه کامل آن شامگاه دوشنبه 22 بهمن از فاکس نیوز پخش شد، تمایلش برای توافق جدید با ایران را اعلام کرد، اما تاکید کرد که توافقی مانند توافق برجام را نمیپذیرد.
دو راه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، با بمب‌ها یا با یک تکه کاغذ نوشته شده، و من ترجیح می‌دهم توافقی انجام شود که به آنها آسیبی نرساند و فکر می‌کنم آنها همین را می‌خواهند.
پیش از این اظهارات آقای ترامپ از تهران پیام‌های ضد و نقیضی در مورد مذاکرات با آمریکا مخابره شده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود با توجه به تجربه مذاکرات هسته‌ای پیشین و سرانجام برجام، مذاکره با آمریکا عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست و شرافتمندانه نیست.
اینجور به ما بانه بود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه.
CNN نوشته که عربستان سعودی به صورت علنی از توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 با ایران استقبال کرد، اما در خفا از بی‌توجهی دولت اوباما به نگرانی‌هایش درباره فعالیت‌های منطقه‌ای تهران از جمله برنامه موشکی و حمایت از گروه‌های نیابتی ناراضی بود. بعدها ریاض از خروج ترامپ از توافق در سال 2018 حمایت کرد. یک سال پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، تأسیس نفتی عربستان با حمله پهپادی و موشکی بزرگی مواجه شد که نیمی از تولید نفت این کشور را مختل کرد. حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما آمریکا ایران را مقصر دانست، هرچند اقدامی نظامی در حمایت از عربستان انجام نداد. از آن زمان تنش‌ها بین عربستان و ایران کاهش یافته. در مارس 2023 دو کشور با میانجیگری چین اعلام کردند که روابط خود را عادی می‌کنند. عربستان این توافق را موفقیت بزرگی می‌داند، زیرا حملات حوثی‌ها متوقف شده و تأسیسات نفتی این کشور در درگیری‌های اخیر ایران و اسرائیل آسیب ندیده است. CNN اضافه کرده در 15 ماه گذشته اسرائیل گروه‌های همپیمان ایران در لبنان و غزه را تضعیف کرده و اهدافی را در سوریه، عراق و حتی یمن هدف قرار داده. این اقدامات همراه با سقوط رژیم اسد قدرت نفوذ منطقه‌ای ایران را به شدت کاهش داده. و حالا مقامات سعودی شرایط کنونی منطقه را فرصتی تاریخی برای کاهش تنش‌ها با ایران و بهبود روابط می‌بینند و تأکید دارند که درگیری با ایران چه از سوی آمریکا و چه اسرائیل به نفع آنها نیست.
از مهران کریمی میشنیدیم. اما عبدالعزیز صقر مدیر اندیشکده تحقیقاتی خلیج در مونیخ به این پرسش رادیو فردا پاسخ داده که آیا عربستان اصولا میتواند نقشی مشابه آنچه برای روسیه و آمریکا بازی میکند برای تهران و واشنگتن هم بازی کند و این رول را ایفا کند؟
راستش من دو نصیحت صمیمانه برای ایران دارم. اکنون مراقب اظهارات و رفتار خود باشید، زیرا زمان بسیار حساسی است. ما نیازی به بیانیه چالش برانگیز نداریم که بتواند دشمن شما را آزار دهد و آن دشمنی را توجیه کند. این یکی است. دوم، روی دوستانتان تمرکز کنید که میتوانند کمک کنند، و اگر پوتین ادعا میکند که با ترامپ و اگر عربستان سعودی رابطه خوبی دارد، آنها نیز با ترامپ رابطه خوبی دارند. از این ابزار برای کمک به دستیابی به یک راه حل قابل قبول برای این برنامه استفاده کنید. اما مطمئن شوید که موضوع توسعه برای مردم ایران را به عنوان شعار خود انتخاب کنید، نه شعار ابرقدرت منطقه‌ای، بازدارندگی برابر و این چیزها. این گونه شعارها این بار جواب نخواهد داد.
شما میگید دوستان، ممکنه برخی با شما مخالف باشن چون میگن روسیه اساساً از ایران فقط به نفع خودش استفاده میکنه و وقتی نوبتش برسه ایران رو درجا میفروشه. در مورد عربستان رقابت بیشتر از دوستی استفاده میشه، چون نگاه اینه که اگه روابط مثلا عربستان و اسرائیل عادی بشه، سعودی ها منتظر ایران نخواهند بود و این یک دوستی واقعی نیست.
روابط عربستان هرگز با اسرائیل عادی نمیشد مگر اینکه راه حل دو کشوری یا کشور فلسطینی وجود داشته باشد. این بارها تاکید شده، بنابراین هیچ مصالحه‌ای در مورد آن وجود ندارد. اما سوال اینجاست که شما از خود میپرسید که نگرانی چیست؟ منظورم این است که توافق پکن میان تهران و ریاض با مسائل دو جانبه سر و کار داشت، اما دستور کار منطقه‌ای زیادی وجود داشت که هرگز به آن توجه نمی‌شد، مانند امنیت انرژی، امنیت دریایی، سیاست مداخله جویانه، سیاست توسعه طلبی، مسائل فرقی و غیره. همه این مسائل یک موضوع مهم منطقه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ایران نمیتواند تنها در انتخاب بخشی که میخواهد بدون چشم‌پوشی از کل پارامترهایی که باعث بهبود و ارتقای روابط و حرکت آن به سمت همکاری میشود گزینشی باشد. عباس عراقچی هفته آینده، فردا شاید یا پس فردا در ریاض خواهد بود و من فکر میکنم که این سیگنالی است که همکاری و هماهنگی خوب عربستان و ایران برای کاهش تنش در منطقه وجود دارد.
بخشی از گفتگوی رادیو فردا با عبدالعزیز صقر مدیر اندیشکده تحقیقاتی خلیج درباره روابط ایران و عربستان را شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو در روزهای آینده خواهید شنید. اما در حالی که مدت زیادی از بازگشت چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در تهران، به خانه‌اش نگذشته، بنابر گزارش‌ها یک زوج بریتانیایی در ایران بازداشت شدند. نام زوج بازداشت شده کریگ فورمن و لینسی فورمن ذکر شده. اتفاق و رویه‌ای که برخی از آن تحت عنوان سیاست گروگانگیری یاد می‌کنند. همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه.
جمهوری اسلامی ببینید اساساً قید افکار عمومی حیثیت سیاسی خودش رو در داخل و خارج زده. یه سیاست تهاجمی بی‌منطق و ضد ملی در رابطه با جهان و به ویژه غرب داره که یکی از اجزا اون هم گروگانگیری است. البته این فقط معطوف به دهه اخیر نیست. از دهه 60 یعنی 14 پیش هم در لبنان و در منطقه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خودشون رأساً و یا با هدایت جمهوری اسلامی گروگانگیری میکردن برای اهداف سیاسی. خب در مرحله اول من واقعا باید اظهار تأسف بکنم. انقلابی که میگفتن رهبرانش میخواد معنویت مردم رو ارتقا بده، حالا به یه اعمال ضد بشری و ضد وجدان انسانی دست میزنه. یعنی آدمای بیگناهی رو دستگیر میکنه، مثل همین زوج دوچرخه سواری که اینا یه توری داشتن از کشورهای مختلف عبور کردند و میخواستن از ایران هم عبور بکنن که بازداشتشون کردن. و اینها خب بیشتر برای اهداف سیاسی امنیتی است، یعنی برای باجگیری و برای آزاد کردن زندانیانی که جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه داره و طبق قوانین صالحه در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شدن، حالا به اتهام‌های مختلف، عموما سیاسی امنیتی و دور زدن تحریم‌ها یا فروش کالاهای ممنوعه به جمهوری اسلامی یا اساسا مأموریت‌های امنیتی که رفتن اونجا مثلا مخالفین رو ترور کنن یا بمب‌گذاری بکنن در مثلا میتینگ مجاهدین و اینا بازداشت شدن. بجز موارد واقعا استثنایی مثل که برای وصول مطالبات مالیشون بوده، مثل خانم زاغری که قاضی دادگاه هم صریحا به ایشون گفته بود تا انگلیس پول اون قدیم بدهی قدیمیش که در تو خرید تانکای انگلیسی در زمان شاه است و به ما نده، ما آزادت نمی‌کنیم. بجز موارد بسیار استثنایی در بقیه موارد همیشه برای باجگیری در جهان بوده و در منطقه.
حمید نوری، اسدالله اسدی، محمد عابدینی چند نمونه از شهروندانی هستند که وابسته به جمهوری اسلامی بودند، مقامهایی داشتند، مسئولیتهایی داشتند در جمهوری اسلامی و اینها در اروپا بازداشت شده بودند و در پی اقدامهای مشابه از سوی جمهوری اسلامی اینها به ایران برگردانده شدند. آیا می توان نتیجه گیری کرد که این سیاست و این رویه جمهوری اسلامی در بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی تا به امروز برای جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده؟
بله متاسفانه، یعنی چون این ابزار کار کرده و جهان هم باج داده و شاید هم خب در یه وضعیت‌های تراژیکی قرار گرفتن دولت مردان غربی، یعنی شهروندان حالا یا دو ملیتی ایرانی خارجی یا اساسا شهروند خودشون اینجا گروگان بوده و در یه وضعیت تراژیکی باج دادن. اما ببینید به هر حال باید این راهکار براش پیدا بشه. این راهکار، یعنی این روش جمهوری اسلامی روشی است در سطح مثلا دوزای دریایی سومالیایی و در این سطح خب هم نیازمند قوانین سفت و سخت بین المللی هستیم که واقعا کشورها و نیروهای یا هر جریانی که دست به این اقدام ضد انسانی میزنه رو واقعا نقره داغش بکنه و خب یه ابزار مکملش هم فشار افکار عمومی رسانه و شبکه‌های اجتماعی است که بعضن جواب داده. من اینجا یک حاشیه ام بزنم. ببینید همین اتهامات کثیف و وحشتناکی که میزنن خانم مثلا زاغری سر شبکه جاسوسا بوده یا هر بنده خدایی رو دستگیر میکنن میگن که جاسوس بوده و نمیدونم از شبکه خواست شبکه سازی در ایران بکنه، این بدتر از این اتهامات رو به فعالان سیاسی و مدنی داخلی میزنن که واقعا بی پناه‌تر از خارجی‌ها هستن، مثل پرونده محیط زیستی ها، پرونده ترور کارشناسان و مریا مثلا تخریب مراکز هستی که آقای مازیار ابراهیمی اون رو افشا کرد که تحت چه شکنجه هایی مجبور به اعتراف شده. یعنی این یه شیوه یک دستی است در جمهوری اسلامی و در داخل حالا مثلا سالیان سال افراد رو بازداشت میکنن نگه میدارن، یا مثلا در پرونده محیط زیستی ها خب یه استاد شریف دانشگاه کشته شد و این ابزار در دنیا هم داره کار میکنه برای جمهوری است. ولی نتیجه واقعا یه نتیجه دیگه هم که باید بگیریم اینه که این سیاست هدف وسیله رو توجیه میکند و ما بایستی به عنوان نیروهای مخالف خودمون دست به این رفتارا نزنیم، تهمت و تخریب. حالا جمهوری اسلامی فیزیکی هم گروگان میگیره، ما تو فضای اپوزیسیونی به راحتی تهمت و تخریب بکنیم و اینکه خب هدف وسیله رو توجیه میکنیم، ما میخوام رقیبمون رو تخریب کنیم. ما از وقتی وجدانمون به درد میاد از این رفتاری که جمهوری اسلامی میکنه، دین فروشان دنیا پرست میکنن، بایستی ازش یک نتیجه عملی هم بگیریم و اون این است که ما خودمون دست به این نوع رفتارها نزنیم و برای مخالفان و اپوزیسیون هم هدف وسیله رو توجیه نکنند.
در مقابل انتقادها گفته میشه که دولت‌های غربی وظیفه حفظ جان شهروندانشون و بازگرداندنشون از زندان‌های جمهوری اسلامی رو دارن، یعنی اونها در واقع طبق منافع ملی و وظیفه خودشون عمل میکنن.
واقعا باید یک فکر جهانی بشه، سازمان ملل واقعا یک قانونی تصویب بشه که نقره داغ بکنه این حکومت‌ها رو، یعنی مثل چیزای ورزشی که مثلا محروم میکنن، جریمه‌های سنگین میکنن، جمهوری اسلامی دیگه اساسا به سمت این روش نره. من فکر میکنم بجز این راه حل دیگه وجود نداره و صرفا نقد و اعتراض و بیانیه و تظاهرات نمیتونه مؤثر باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. عزیزان ساعت دقیقاً 22:30 است، وقت اونه که باز هم سری بزنیم به همکارم نسرین افشار و خلاصه مهمترین خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مایکل والتس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد دونالد ترامپ در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بسیار جدی است. او روز یک شنبه در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و دستیابی تهران به این تسلیحات موجب رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه و تهدیدی برای جهان خواهد شد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد تمام گزینه‌ها برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران روی میز است و مذاکره با تهران را مشروط به توقف کامل برنامه هسته‌ای این کشور دانست. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو ایران را بزرگترین تهدید منطقه خواند و گفت نباید اجازه داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنیامین نتانیاهو نیز در این جلسه اعلام کرد اسرائیل و آمریکا در مقابله با تهدید ایران شانه به شانه هم ایستادند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد از اقدام دولت لبنان در برابر برخورد با حامیان حزب الله که خودروی معاون فرمانده صلح‌بانان سازمان ملل یونیفل را به آتش کشیدند حمایت می‌کند. در خبری دیگر، شاهزاده رضا پهلوی روز یک شنبه در نشست همگرایی مونیخ اعلام کرد که تعیین نوع حکومت آینده ایران بر عهده مردم است و هدف کنونی نجات کشور و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد است. او تاکید کرد که ایجاد تشکیلات جدید در دستور کار نیست، بلکه هدف همکاری بین گروه‌های مختلف است. و در خبری کوتاه، تیم ملی فوتسال زنان ایران عصر یک شنبه در آخرین دیدار خود از تورنمنت کافا با پیروزی 10-1 برابر تاجیکستان میزبان مسابقات عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کرد. و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه اعلام کرد همراه با مایک والتس، مشاور امنیت ملی آمریکا، برای شرکت در مذاکرات آمریکا و روسیه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار. تازه‌ترین خبرها را شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید، پس از آنکه کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت از شاهزاده رضا پهلوی رو پس گرفت و اون رو لغو کرد، او اعلام کرده بود که در ادامه سفرهای اروپاییش همچنان به مونیخ در جنوب آلمان می رود و روز شنبه گروهی از هوادارانش در مونیخ تجمع اعتراضی برگزار کردند و امروز یک شنبه نیز نشستی تحت عنوان همگرایی مونیخ برگزار شد که شاهزاده رضا پهلوی هم در آن حضور داشت. هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، هم همچنین در این نشست حضور داشت. هانا هم اکنون روی خط استودیو است. به شما سلام میکنیم و به برنامه خبری تحلیلی 22 ما خوش آمدی. از نکات اصلی نشست همگرایی مونیخ از هانا کاویانی از شما بشنویم.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان این برنامه رادیو فردا. بله، نشست همگرایی مونیخ چند ساعتی بعد از ظهر امروز ادامه داشت و بعد از اون یک نشست خبری هم برگزار شد. شاید به این نکته اشاره بکنم اول که من در این نشست خبری از آقای پهلوی درباره این نشست همگرایی پرسیدم که این ماهیتش چیست و چگونه اتفاقی بود؟ آیا باید تشکیل یک گروه تازه رو در نظر گرفت؟ آیا باید راه جدیدی رو دید؟ یا اینکه این یک تمرین دموکراسی بود؟ و آقای پهلوی معتقده که این به هر حال مهمه که این گروه ها کنار همدیگه بیان. تاکید میکنم گروه هایی که امروز در مونیخ گرد هم آمده بودن، به هر حال اینها گروه هایی هستند که نگاه های مختلفی به حکومت آینده دارند، برخی جمهوری خواه و برخی سلطنت طلب و برخی مشروطه سلطنت رو میخوان، اما در نقش رهبری شاهزاده رضا پهلوی اتفاق نظر دارند. و اتفاقا یکی از بحث هایی که در این نشست مطرح بود همین موضوع نقش ایشون هست و آقای پهلوی تاکید میکنه که من میخوام یک نقشی مانند پدر داشته باشم و حتی در بخشی از صحبتاش تاکید میکرد که نمیخواد در اعتراضاتی که یا تجمعاتی که ایرانی بیرون از ایران میکنند او رو شاه خطاب بکنند، به دلیل اینکه به گفته خودش آینده حکومت ایران رو مردم تعیین میکنند و او میخواد که فقط یک نقشی داشته باشه برای گرد هم آوردن این گروه ها در کنار یکدیگه. شاید بشه گفت که این یک تمرینی بود برای این گروه ها که در مقابل دوربین خبرنگارها چگونه با یکدیگر و با آقای پهلوی صحبت می کنند، چگونه نظر همدیگر رو می شنوند و تمرینی بود در این زمینه. آقای پهلوی در کنفرانس خبری البته مورد سوال قرار گرفت درباره چندین مورد مختلف، از جمله دعوت نشدنش یا دعوتش پس گرفته شدنش در کنفرانس امنیتی مونیخ و بار دیگه از این موضوع انتقاد کرد و گفت که در دهه 80 میلادی هم تجربه مشابهی رو با آلمان داشته، اما این به معنی این نیست که مردم باید دشمنیشون رو به آلمان نشون بدن، به دلیل اینکه این تصمیم یک دولت بوده و این دولت ممکنه روزی دیگر در بر سر کار نباشه. او خیلی تاکید میکنه به مسئله فشار حداکثری و حمایت حداکثری از مردم ایران و میگه که میخواد که ایران آینده با همه دولت‌های جهان همکاری بکنه. اون چیزی که این گروه‌ها بر سرش توافق کردن، یک به نظر میاد میشه گفت اصول همکاری بین این گروه ها بود که همه اونها همراهش بودند و صدر اون مسئله این بود که همه اونها معتقد به این هستند که جمهوری اسلامی نباید وجود داشته باشه، یک دولت ملی باید تشکیل بشه از طریق یک انقلاب ملی و این گروه ها متعهد به همکاری با هم دیگه شدند، اگرچه که بسیاری در این فضایی که امروز در مونیخ در جریان بود قائل به این هستند که این گروه ها اختلافات جدی هم با یکدیگر دارند و این اختلافات رو حالا باید ببینن که چگونه مدیریت خواهند کرد. در حاشیه این نشست همگرایی من با آقای امیر پرستو، دکتر امیر پرستو صحبت کردم از گروهی با نام مونیخ سرکل. این گروه برگزار کننده نشست امروز در مونیخ بود و آقای پرستو این توضیحات رو به ما میده از دلایل اینکه قبول کردند این نشست رو برگزار کننده اون باشن، حتی اگر گروهشون گرایش سیاسی مشخصی نداره و یک انجمن هست. میتونیم با هم بشنویم؟
بله بریم و بشنویم.
ایده شاهزاده و دبیرخانه شاهزاده بود که احسابی که شانس همگرایی دارن، میشه که البته یک مرکز همگرایی باشون ایجاد کرد، یک محفل ایجاد بشه و درست بشه. ما بیشتر میزبان اجرایی برنامه هستیم، یعنی هدف ما این بود که بتونیم این رو میسر کنیم با ساختن یک بستر و چون اهداف اصلی انجمن مونیخ سرکل تکثر گرایی و دموکراسی هست، ما یک سازمان فراحزبی هستیم و فقط دنبال یک طیف یا یک گرایش بخصوص سیاسی نیستیم، بلکه اهداف اصلی ما ایجاد گفتمانه.
ولی الان به نظرتون گفتگو میان یک طیف داره اتفاق میفته، درسته؟
ما مسئله این که طیفی که الان ما داریم، یعنی طیفی که پررنگتر و سازمان داده شده تر هستند و که آدرسی دارید، میتونید تماس بگیرید، میتونن اونها نماینده بفرستن، بیشتر الان در طیف‌های میانه تا راستی هستن. حالا همشون هم سلطنت طلب نیستن، بلکه خب جمهوری خواه هستن، مشروطه خواه هستن غیره. ما اصولا در آرایش طیف‌های سیاسی برون مرزی در بخش چپ یه مقدار ضعف داریم، یعنی ما یا فقط افراطی داریم یا که نداریم، و این نیستش که ما بخوایم یه گروهی رو دعوت نکنیم یا وارد نکنیم. دعوت بسیار بستر بزرگی بوده، دستر بلندی بوده، ولی خب وقتی سازمان‌ها خودشون سازمان دهی نیستن و یا که به دلایل مختلف ممکنه که نتونستن هنوز شرکت کنن، بعضی هم خواهد هم واقعا دلایل فنی داشته که نتونستن صحبت کنن، این آرایش امروز به وجود اومده. ولی هدف این نیست که ما بخوایم روی یک طیف به خصوص،
یعنی شما از این به بعد مثلا برنامه اینو دارید که شاید پلتفرمی بدید به گروه‌ها و احزاب مختلفی که بخوان. فکر می‌کنید که شما موقعیتتون چرا موقعیت بهتری بوده که با شما تماس گرفتن که یک همچین برنامه رو برگزار کنید؟
خب یک دلیلی بود که ما مونیخ هستیم و در نزدیکی برنامه میونیک
کنفرانس
امنیتی مونیخ هستیم، و دوم اینه که ما کاملا فراحزبی کار میکنیم، یعنی انجمن میونیک سیرکل هیچ طیف بخصوصی رو در نظر نداره، و اینکه میزبان باید خونسا باشه در این حالت و ما خب کاملا به صورت خونسا اینجا عمل میکنیم، این مسئله خیلی خیلی مهمی بود و برای ما هم یکی از شرایط اولیه بود که هر طیفی که دعوت میشن یک انتخاب آزاد باشه. ولی یک همگرایی داریم، اونم این که کثرت‌گرایی رو ما می‌خوایم پشتیبانی کنیم که هر کسی بتونه با عقیده و سیاسی و رنگ خودش بتونه به یک دری زندگی آزاد باشه، و این آرزویی که ما برای ایران داریم.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که در نشست همگرایی مونیخ و نشست خبری پس از اون که امروز برگزار شدن حضور داشت، از نکات اصلی مطرح در آنها می گفت. همچنین گفتگوی رو با دکتر امیر پرستا از گروه برگزار کنندگان نشست همگرایی مونیخ می شنیدیم. هانا، از همراهیت و تلاشات سپاسگزاری می کنیم. و اما مجموعه از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در آینده نزدیک با نمایندگان اوکراین و روسیه با هدف پایان دادن به جنگ در اوکراین رهسپاره عربستان سعودی خواهند شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، استیو ویتکاف، مذاکره کننده دولت ترامپ در امور خاورمیانه، قرار است برای این منظور راهی خاورمیانه شوند. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
با ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ابتکارات دولت او در سیاست خارجی آمریکا، سرعت تحولات پیرامون جنگ در اوکراین تا به حدی شتاب پیدا کرده که این موضوع ضرورت یافته تا ایالات متحده به اوکراین اطمینان دهد کیف در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در آن کشور حضور خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های حاضر در دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای اوکراینی‌اش می‌نویسد واشنگتن به کیف اطمینان خاطر داده که هیچ قصدی برای کنار گذاشتن اوکراین از مذاکرات برای پایان جنگ ندارد. کیث کلاک، فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ طرح آمریکا برای این مذاکرات را روشن کرد و گفت که اوکراین و روسیه رو در رو گفتگو خواهند کرد و ایالات متحده نقش میانجی خواهد داشت. The fact is we're looking at you can have the Ukrainians, the Russians and clearly the Americans at the table talking, but we've got to have specifics to get to a point. کیف کلاک در سخنان خود به صراحت گفت که رهبران اروپایی جایی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نخواهند داشت، هرچند می توانند نظرات خود را در این باره ارائه دهند، موضوعی که با نوعی ناباوری در بین رهبران اروپایی مواجه شد. وزیر خارجه لهستان رادوسلاف سیکورسکی مسئله چگونگی پایان جنگ را به اعتبار جهانی ایالات متحده پیوند داد و گفت The credibility of the United States depends on how this war ends. Not just the Trump administration, the United States itself. اعتبار آمریکا به این بستگی دارد که این جنگ چگونه به پایان میرسد. نه فقط اعتبار دولت ترامپ، بلکه اعتبار خود ایالات متحده. به گفته وزیر خارجه لهستان، اگر اجازه دهید پوتین اوکراین را به صورت دست نشانده خود درآورد، این پیام را به چین می دهیم که می تواند جایی را که یک استان سرکش می داند در اختیار خود بگیرد. وزیر امور خارجه فرانسه موضوع را در سطحی کلانتر تحلیل کرد و در مورد امنیت اروپا گفت ما با وضعیت جدیدی روبرو هستیم و وقتی میگویم ما، منظور یک مای جمعی اروپایی است. ما دهه ها در نوعی بیخیالی در مورد امنیت خودمان زندگی میکردیم که به نوعی آن را به طور ضمنی به شرکای آمریکایی خود برون سپاری کرده بودیم. اما جی دیونز، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در جریان دیدار و گفتگو با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از عزم دولت دونالد ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین گفت. اساساً همان جور که پرزیدنت ترامپ گفته است، هدف این است که می‌خواهیم جنگ به پایان برسد. می‌خواهیم کشتار متوقف شود، اما می‌خواهیم به صلحی با دوام و پایدار دست یابیم. نه آن صلحی که فقط چند سال بعد اروپای شرقی را دوباره درگیر مناقشه کند. این همه در حالی است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید هنوز درخواست یا دعوتنامه‌ای برای مذاکرات صلح دریافت نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تلفنی گفتگو کرد و پس از آن اعلام داشت که مذاکرات در مورد اوکراین به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال به گزارش رویترز، کیث کلاک، فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، گفته است که طرح آمریکا برای اوکراین هنوز آماده نشده، اما این موضوع مهم است که روسیه باید در موضوع پایان جنگ با اوکراین دخیل باشد. به گفته فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، ایالات متحده می‌خواهد که روسیه از ائتلاف خود با کره شمالی، چین و ایران خارج شود.
عزیزان، از مهرداد میردامادی در مورد مقامات ارشد دولت آمریکا و سفر قریب الوقوعشون به خاورمیانه، به عربستان سعودی، برای گفتگو در مورد جنگ اوکراین شنیدیم. اما در همین حال سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ و واکنش‌های مقام‌های اروپایی به سیاست‌های جدید واشنگتن این گمانه را دامن زده که بعد از سال‌ها آرایش سنتی غرب در مقابل روسیه، دستخوش تغییری بنیادین قرار گرفته. هومن عسکری گفتگویی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار در هلند، از او پرسیده آیا چرخشی تاریخی رو در روابط اروپا و آمریکا حالا شاهد هستیم؟
پاسخ به این پرسش یک کلام بله. یک چرخش بسیار بسیار چشمگیر تاریخی رو شاهد هستیم. چرخشی که بعد از 70 سال پایان جنگ دوم جهانی که اروپا، ایالات متحده امریکا تلاش می‌کردن پیوندهای نزدیکی با هم دیگه داشته باشن رو به هم می‌ریزه. در حال حاضر اولویت‌ها برای ایالات متحده امریکا کاملا متفاوته و تنها هم مسئله اوکراین نیست. یعنی در حال حاضر همه تلاش می‌کنن که اینها رو سرشکن کنن. به مسئله اوکراین، داستان به داوری من رویکرد جهانی ایالات متحده امریکاست. مسئله چین در میانه و مقابله ایالات متحده امریکا با چین و تلاش ایالات متحده امریکا و به ویژه آقای ترامپ برای نزدیکی با روسیه، برای مقابله با چین، همه اینها رو اگر در کنار هم دیگه قرار بدیم، ما شاهد یک تغییر بسیار چشمگیری در چیدمان روابط بین الملل خواهیم بود. و اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه که اون کنه به وضعیت تازه‌ای که بدون حمایت قاطع ایالات متحده امریکا باید روابط خودش رو در اروپا و فراتر از اروپا سامان بده.
یکی از نکاتی که از سوی نماینده دولت اخیر آمریکا مطرح شده در قبال روسیه این هست که در گفتگوهای پیش رو بر اتحاد روسیه با کشورهایی از قبیل ایران، کره شمالی و چین هم تمرکز خواهد شد و تلاش خواهد شد که از این اتحاد بین این کشورها جلوگیری بشه، در واقع این روند و این زنجیره‌ای که ایجاد شده قطع بشه. تبعات چنین گفتگویی و چشمانداز چنین رویکردی برای جمهوری اسلامی در ایران چه خواهد بود؟
به درستی به نکته اشاره کردید که از همون روزهای نخست زمامداری آقای ترامپ اینجا و اونجا اشاره میشد که مسئله اوکراین به غایت و به جدی به مسئله ایران گره خورده و بنابراین هر زمانی که طرح اوکراین، صلح در اوکراین پیش کشیده میشد، نماینده ترامپ در خاورمیانه هم حضور داشت و بنابراین به داوری من ترامپ تلاش میکنه امتیازهایی به روسیه روسیه بده و امتیازهای بسیار چشمگیری به ویژه در مورد ایران از روسیه بخواد و روسیه هم در شرایطی هست نگاه کنید به جراید روسیه، به اشاراتی که اینجا اونجا اهل حکومت روسیه دارن، چند روز گذشته همه شاهد این که روسیه خودش رو آماده کرده که در برابر مسئله ایران گذشتهایی داشته باشه، امتیازهای ایالات متحده امریکا بده و اون چیزی است که در حقیقت ترامپ داره تلاش میکنه جنگ اوکراین رو به مسئله ایران گره بده و سرآخر آنچه که به جد هم باز مطرحه مسئله امنیت اسرائیل. اسرائیل چگونه میتونه امنیت خودش رو پیوند بزنه با صلح اوکراین؟ بنابراین اینجا مسئله ایران به جد مطرح میشه و خالی کردن پشت ایران از طرف جمهوری فدراتی به روسیه.
و با توجه به این چشماندازی که شما الان ترسیم کردید، فکر میکنید که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ بازیگری نداره. در من نگاه که میکنیم به صحنه شطرنج که نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی چشمش به روابط بیرون از مرزهاست، به روابط بین الملل، به مذاکرات ایالات متحده امریکا با روسیه هستش، به موضع چین هستش و از این دست. نگاه که میکنیم یک بی سیاستی مطلق رو ما شاهدش هستیم که از این درخت، از این شاخه به آن شاخه، از این موضع و این موضع در حقیقت متغیره. من نمیبینم که در حال حاضر سیاست منسجمی وجود داشته باشه، نه در حوزه مذاکره، نه در حوزه غیر مذاکره، نه در حوزه امتیاز دادن و نه از اینجا. یک بی سرنوشتی مطلق در برابر جمهوری اسلام می قرار گرفته که جمهوری اسلامی نگرانه که دست به هر کاری بزنه سرآخر بازنده است.
تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. و اما عزیزان، در حالی که دور دیگری از جشنواره موسیقی فجر در ایران روز یکشنبه به پایان خودش رسید، برخی از چهره‌های مطرح با انتشار پیام‌هایی از این جشنواره انتقاد کردند. هنرمندان معترض چرا به این جشنواره معترضند و اساساً عملکرد این جشنواره در سالهای گذشته چگونه بوده؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
جشنواره موسیقی فجر که یکی از جشنواره‌های حکومتی است که هر سال به مناسبت سالگرد انقلاب ایران برگزار می‌شود، در سال‌های گذشته هیچگاه نتوانسته از همه رشته‌های موسیقی ایرانی نمایندگانی را در خود جای دهد. همچنین همواره انتقادهایی به این جشنواره مطرح بوده، اما امسال انتقاد دو چهره بیش از همه خبرساز شده است. حسین علیزاده، نوازنده و آهنگساز مطرح ایرانی، در واکنش به تقدیر از او در جشنواره موسیقی فجر شدیداً از این جشنواره انتقاد کرد. او در بیانیه‌ای نوشت که همه افتخارم در موسیقی ایران همواره عدم حضور در جشنواره موسیقی فجر بوده است. آقای علیزاده جشنواره موسیقی فجر را یک جشنواره فرمایشی خواند که نه هنری است و نه در حد و اندازه هنر. پس از علیزاده، محسن چاوشی، خواننده موسیقی پاپ، نیز واکنش مشابهی به ذکر نامش در جشنواره موسیقی فجر نشان داد و در پیامی نوشت: نه راضی‌ام به چنین چیزی و نه علاقه‌ای به شنیدن نام خود در چنین موقعیت‌ها و محافلی دارم. ادیب رستمی، نوازنده، به رادیو فردا میگوید که چنین موضع‌گیری‌هایی محدود به افراد خاصی نیست و خیلی از موسیقیدانان از جشنواره فجر انتقاد دارند.
تمام اساتید گرانقدر موسیقی ایرانی در طی این سالها همیشه این موضع رو داشتند و هیچ وقت این جشنواره متعلق به اهالی موسیقی نبوده و همونجوری هم که استاد حسین علیزاده گفتن یه جشنواره مناسبتیه و فرمایشیه. دلیلش خود موسیقی نیست برگزار شدنش، دلیلش چیز دیگه‌ایه که خب مشخصه. در هیچ جایی از دنیا، در واقع حداقل کمتر جایی از دنیا میتونیم آدم جشنواره‌ای رو پیدا بکنن، جشنواره موسیقی، که دلیل برگزاریش چیزی غیر از موسیقی باشه. همه جای دنیا جشنواره‌های معتبر موسیقی در دنیا، دلیل برگزاریش موسیقیه. مردم میان که موسیقی با کیفیت ببینن و گوش بکنن و به همین واسطه است که خب هنرمندان مطرح دنیا میرن به جشنواره‌های مختلف موسیقی و به این واسطه خب اعتبار به اون جشنواره‌ها داده میشه. ولی خب این داستان هیچ وقت در جشنواره موسیقی فجر همچین چیزی نبوده و همین دلیل هم هست که در این 40 اندی سال شما نمی‌بینید که اساتید موسیقی ایرانی در این جشنواره شرکت کرده باشند. اگر موردی هم بوده، حالا خیلی خیلی نادر بوده.
اما این اولین بار نبود که چهره‌های مطرح موسیقی انتقادهایی را علناً علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند. پیشتر خود آقای علیزاده در مراسمی در خانه سینمای ایران گفته بود:
به هیچ وجه از مسئولین انتظار نداشته باشید. مسئولینی که تا به حال بر مسئول هنرها بودن کلن کسانی بودن که اگر که مثلا مسئول موسیقی بودن از دوران طفولیتشون من می شدن که موسیقی گوش کنن و اومدن دانشگاه، حتی ممکن در حوزه درس خونده باشن، در کجا درس خونده باشن، همیشه یک فعل حرام دنبال یک هنری بوده و اون موسیقی بوده. بعد این مسئول، یعنی این شخص، یواش یواش به جایی میرسه که میاد در یه دولتی میشه مسئول و چجور میشه که از این مسئول که از اول فعل حرامی رو فکر میکرده به اسم موسیقی هست و یا اینکه اصلا من میشده از این که یه همچین هنری رو اصلا باهاش رابطه داشته باشه، حالا بیاد در مقام مسئول بخواد برای موسیقی کاری بکنه. من فکر می‌کنم که همینطور که خانه سینما الگوی بسیار بسیار خوبی است، اون هنرمنده که باید جامعه رو ارشاد کنه، وزارت ارشاد نیست، هنرمند باید اون وزارت خانه رو ارشاد کنه.
موسیقی ایران گرچه پیش از انقلاب به ویژه در رشته موسیقی پاپ شکوفا شده بود، اما پس از انقلاب با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شد. آقای رستمی می‌گوید که همین محدودیت‌هایی که تاکنون نیز ادامه دارد موجب شده که اساساً جشنواره موسیقی از کارکرد اصلی خود خارج شود.
همچنان هم ادامه داره این ماجرایی که آیا موسیقی باشه نباشه، چقدر باشه، در تلویزیون ساز نشون بدیم ندیم، همه اینها سر جاشش تغییر نکرده. مجوز گرفتن برای کنسرت، آلبوم، همه اینها گرفتاری هایی که هیچ وقت در هیچ کدوم از دولت هایی که اومدن حل نشده. حالا شدت و حدتش ممکنه در یه سری دولت ها کم و زیاد شده باشه، ولی هیچ وقت شرایط بهتری به وجود نیومده، در حالی که خب موسیقی بسیار غنی و همه جای دنیا احترام میذارن به این موسیقی، ولی شرایط در داخل کشور متاسفانه اینطوری است. به نوعی خیلی خنده‌دار و جالبه که در طی سال هیچ حمایتی، هیچ اتفاق مثبتی در مورد موسیقی و اهالی موسیقی نمیفته. در یک دوره کوتاه 10 روزه یه جشنواره برگزار میشه که میان در مورد موسیقی میخوان حالا مثلا صحبت بکنن یا بیان از استاد علیزاده بخوان مثلا تقدیر بکنن، که خب همینجوری که خودشون هم به خوبی اشاره کردن که ایشون به هیچ عنوان نیاز به همچین اتفاقی نیاز ندارن بهش.
اجراهای ششمین و آخرین روز 40مین جشنواره موسیقی فجر در روز یکشنبه به سیمین قانم خواننده زن تقدیم شده است. این در حالی است که حذف صدای زن در موسیقی پس از انقلاب ضربه مهلکی را به موسیقی ایران زد و پرونده سازی برای پرستو احمدی خواننده زن به دلیل برگزاری یک کنسرت خیالی بدون حجاب اجباری یکی از آخرین نمونه ها از سرکوب زنان در عرصه موسیقی ایران است.
عزیزان، از ظروف پلاستیکی بهتره که استفاده نکنیم. ارتباطی داره با نارسایی قلبی. مطالعه‌ای تازه که پژوهشگران چینی انجام دادن. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی در این باره.
مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان می‌گویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک ها با بیماری های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش‌ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده‌های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک‌ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک‌ها شامل حدود 20,000 مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی‌های غذایی یافت می‌شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتی‌متر مربع آن نشت می‌کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت میگویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کردند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شده بودند، دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. شما شنوندگان خوب ما در جنگ های خبری تحلیلی 14 رادیو فردا، ایستگاه 19 و 22 رادیو فردا با دیدگاه های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران بسیاری در عرصه های بسیاری از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا می شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.